امروز 9 ایون است و من شالوی گلخوجه خبرگزاریشوی توجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی از شهری پراگ معرفی میکنم. سرخط بعضی از مطالب روز. در حاشیه نشستی سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای پرزیدنت توجیکستان با رهبری چین دیدار و گفتگو داشت. مقامداران و فعالان جامعه شهروندی قرغیزستان برای بدرفتاری در نسبت دانشجویان و استادان دانشگاه آغاخان معذرت خواهی نموده وعده دادند که مسئولان این عمل زشت با جوابگری کشیده می شوند. و ابدار کننده دولتی از دادگاه برای کارمند پیشینی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و 6 تن از همراهانش مدت طولانی زندان را طلب کرد.
می خواهم که سود عادلانه حکمش را برآورد.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با همتای چینیش سی جین پین از همکاری های دیپلماتیک دو کشور که 25 سال اخیر ادامه دارد قناعتمندی کرده است. هرچند دیدار رهبران دو کشور امروز در قزاقستان در حاشیه همایش سمیت سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای صورت گرفت، اما سران تاجیکستان و چین مسئله های مهم را بررسی نمودند. تفصیلات را از کیومرسیا تو میشنویم.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه سمیت سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان با سی جین پین پرزیدنت چین ملاقات کرد. سی جین پین گفت که تاجیکستان و چین دو همسایه دوست و همکاری استراتژی هستند. به قول او دو کشور در بخش های تجارت و اقتصاد، دفاع، رشد کشاورزی، انرژی و امنیت همکاری زیش دارند و همچنان همکاری هایشان را در دایره برنامه های سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های شانگهای هماهنگ می کنند. سی جین پینگ گفت است تاجیکستان در پیشبرد طرح کمربند راه ابریشم همکاری مهمی چین است. او افزوده که دو کشور به هماهنگی در سیاست اقتصاد، استراتژی رشد و همچنان همکاری در تولید محصولات نیاز دارند. او گفت دو کشور باید همکاری هایشان را در رفع عاقبت های طبیعی، رشد اقتصاد، سرمایه گذاری، دفاع و حفظ حقوق و امنیت توصیه ببخشند. در این ملاقات امامعلی رحمان گفته است که تاجیکستان دوستی و همکاری با چین را قدردانی میکند. به گفته او این کشور در امور بین المللی نقش مهم دارد و تاجیکستان تصمیم دارد که همکاری های استراتژی با چین را بیشتر کند. امامعلی رحمان گفت امسال تاجیکستان و چین 25 سالگی روابط دیپلماتیک را جشن میگیرند و به گفته او این جشن در فضای اعتماد سیاسی و دستاوردها صورت میگیرد. امامعلی رحمان و سی جین پین روز چهارشنبه برای ملاقات با سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به آستانه پایتخت قزاقستان رفتند.
رو میاریم به موضوع های دیگر. امروز مقامداران قرغیز و فعالان جامعه شهروندی این کشور از استادان و دانشجویان دانشگاه آسیای مرکزی مستقر در شهر نورین رسما معذرت خواهی کردند. یک روز قبل از این ملاقات دوستانه گروهی 100 نفری جوانان شهر نورین وارد دانشگاه آسیای مرکزی شده طلب کردند که دانشجویان خارجی از جمله دانش آموزان تاجیک برای مناقشه در بازی بسکتبال به زانو زنند و از آنها عذر پرسند. نوار این صحنه با موج واکنش های اساسا منفی در تاجیکستان و قرغیزستان روبرو شد. برای شرح بیشتر این موضوع صحبت داشتم با وینیرا جمعتای و رهبر بخش قرغیزی رادیوی آزادی. مقامات رسمی قرغیزستان قضیه دیروزه را که میان جوانان شهر نورین و دانشجویان خارجی دانشگاه آسیای مرکزی رخ داد چی گونه شهر میدهند و اصلا چی اتفاق افتاد دیروز؟
مقامات قرغیزستان حالا تمام تدبیرها را برای مجازات عاملان و تشکیل کنندگان این قضیه میاندیشند. وزارت کارهای داخله در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. دیروز بیشتر قرغیزستانی ها بعد دیدن نواری که در آن گروهی چند صد نفری جوانان بیکار شهر نارین و بنای دانشگاه آسیای مرکزی داخل شده دست به کردارهای خجالت آور می‌زدند وحشت زده شدند. آنها شانی 70 دانشجوی دانشگاه آسیای مرکزی را پس زدند. اصلا بازی بسکتبال چند هفته پیش دایر شده بود. در آن دانشجویان دانشگاه نارین شرکت کرده بودند. ولی حادثه دیروزه را نه دانشجویان بلکه مردم محلی اساسا بیکار تشکیل کرد. بیشتر این مردم قرغیز در شبکه‌های اجتماعی از چنین حالت ناراحت بوده نوشتند که چرا این ماجرا اتفاق افتاد. دانشگاه آسیای مرکزی یکی از مؤسسه های زیباترین در حدود شهر نارین است. از این خاطر بیشتر ساکنان قرغیزستان از حادثه مذکور به خشم آمدند و از مقامات کشور طلب دارند که عاجلا این مسئله را در سطح شورای امنیتی ملی بررسی نمایند.
طوری هم شما اشاره کردید، ولی باید بگویم که دیروز در شبکه اجتماعی یک نوار پخش شد که طوری ما هم دیدیم در اونجا در جای حادثه کارمندان پلیس شرکت دارند، اما برای حمایت از دانشجویان و پروفسوران این دانشگاه عملا هیچ کار نکردند. اونها را چی انتظار است؟ مثلا اگر در گذشته بینگریم وقتی در این گونه حالت ها افسران ملیسا خود را کنار میکشیدند و بگیم که در بعضی موارد جانب های طرفی درگیر رو می گرفتن، مقامات با اونا چگونه واکنش نشون می داد؟
نو за прошлые события не могу отвечать, но вот за это событие я думаю, что там был.
من درباره قضیه های پیچیده گفتن نمیتوانم، اما در رابطه با ماجرای اخیر احتمالاً کارمندان میلیسا ترسیدند، زیرا در آن طرف ازدحام خشمگین جمع شده بود. حالا برخی کارشناسان هم میگویند که در این کار نقش جوانان افراطی خیلی بارز بود. در قرغیزستان به مثل دیگر کشورهای آسیای مرکزی حالا گروه های افراطی ظهور کردند، اما باید بگویم که محض در قرغیزستان روند افراطی گرایی بیش از پیش احساس میشود و به این تأثیر بعضی مفتی های سابق خیلی زیاد است. مثلا مفتی سابق با نام چوبک حاجی چندین بار به طور روشاد دعوت کرد که دانشگاه آسیای مرکزی مربوط به آقا خانیچار در شهر نارین فعالیتش را قطع کند، زیرا باعث تبلیغ و رشد رویه شیعه است. چون این عقیده را بعضی دیگر روحانیان قرغیزستان نیز بیان می‌دارند. از این خاطر اهل جیای قرغیزستان و جامعه شهروندی خیلی جدی از مقامات طلب دارند که این موضوع در شورای امنیتی ملی برداشته شود تا اینکه سری وقت از دعوت‌های اختلاف برانگیز جلوگیری شود. وقتی چنین شعارها از زبان روحانیان برومند صدا می‌دهند، این گونه پیامدهای خطربار دارند. امیدواریم که قضیه به طور مثبت حل شود، ولی به هر حال مشکلات وجود دارد.
تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا. دانشگاه آسیای مرکزی تیرماه سال گذشته با شرکت رهبری اسماعیلیان جهان و خان چهارم و سروزیر قرغیزستان در شهر نارین مورد استفاده قرار گرفت. فعلا در این دانشگاه 71 نفر از جمله شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان، قزاقستان و افغانستان و پاکستان تحصیل دارند. تفصیلات رویدادهای اخیر نارین را از نقل جوانان تاجیک در سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی www.azadi.org پیدا کنید. ظاهراً محکمه پرونده پرسر و صدای مربوط به کارمندی سابق دستگاه پرزیدنت تاجیکستان به مرحله نهایی نزدیک می شود. در کرسی عبدالشونده ها در برابر قدم جان صفی‌زاده شش نفر دیگر نیز نشستند که به دزدی چندین میلیون سومانی عبدالر می کردند. دیروز عبدالر کننده دولتی از دادگاه برای متهمان مهلت طولانی حبس را درخواست کرد. میرزا نبی خالق‌زاد با تفصیلات بیشتر.
عبدالر کننده دولتی در مرافع روز پنجشنبه در دادگاه سینای پایتخت برای قدم جان صفی‌زاده کارمند پیشین دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و پنج تن از همراهانش متناسباً از 13 تا 17 سال زندان را طلب کرد. این افراد در مجموع برای اسناد کردن 8 میلیون سامانه عیبدار می شوند. این کم سابقه ترین پرونده مربوط به کارمندان فناوری های کامپیوتری در تاجیکستان است که در دادگاه بررسی می شود. سخنه عبدالر کننده دولتی روز 8 میلیون در دادگاه ناحیه سینا شنیده شد و در جریان مرافع که ظاهراً به مرحله نهایی نزدیک شده است، عبدالر کننده دولتی برای گمانبران قدم جان صفی‌زاده و پرویز نظرف 17 سال، برای فرقد رزاقوف، ولادیمیر بابایف، ارسلان محکموف و زحال سنگینوف 15 و برای حکمت الله خوجایف 13 سال زندان و نگهداری در محبس نظامش شدید را تقاضا نمود.
در دلیل جنایتی نسبت صفی‌زاده قدم جان اسمت حمایتگر میباشم در راه تبصیل پیشکی تو امروز در مرفع سودی بنابر سببی که در حرکت های زیر حمایه ایمان یگان علامت جنایت نبود، در اساس ماده 85 نسبت به من حکم سفید پرسیدن و خواهش کردم که حکم سفید برآورده از سالار سود آزاد کرده شود.
اما نزدیکان این افرادی که سالهای گوناگون از دادگاه، یعنی که طلب جزای آنها کرده شد، آنها ناراضی هستند و از دادگاه خواهش دارند که هنگام صادر کردن حکم خود عدالتانه رفتار کند.
میخواهم که سود عادلانه حکمش را برآورد.
سپتامبر 2016 باید که امنیستی میبر اومدن امنیستاتیو همین هم وای به خالتی دگی بود جواب ندادن جواب ندادن با دوام دادن با دکبر با نیمروز شد سود شد با گرفتن با گشت این همش تحتیف شد این همه با معلوم که تحتیف شد.
مقامات انتظامی تاجیکستان در اول ماه می سال گذشته گفته بودند که همراه با قدمجان صفی‌زاده مدیر سابق مرکز تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان 5 نفر دیگر بازداشت شدند. به قول منابع رادیو آزادی این افراد در گذشته به وارد کردن کامپیوتر از چین مشغول بودند. همین طور در نظر است در هفته آینده دادگاه سینا حکم خود را در نسبت عیبدار شونده ها اعلان کند.
برنامه را ادامه میدیم. اکثر کودکانی که در شهر دوشنبه تو امروز در بین ماشین ها و جای های دیگری پرخطر بازی میکردند اکنون مثل زمان شوروی صاحب میدان های مخصوص فراغتی و ورزشی میشوند. قرار بنیاد میدانچه های نو و سوی شهرداری دوشنبه صادر شده است و حالا کارهای بنیادی ادامه دارند. زرنگیز نوروشا به نزد بینه های استقامتی رفت که علاقه کودکان در میدانچه های بر هوا بی‌ملال دو توز میکنند. خوشحالی فریده 4 ساله و دوستان دیگری او را حد و کنار نیست. آنها به صبرانه انتظار انجام یافتن ساختمان میدانچه بازی در نزد بنای استقامتیشان در محله نعمت قرابایف هستند.
ما اینجا پری ماشین بود و چه همون خواتیر میشیدن و چه همون زیق بشیدن که نکنه خریه که ماشین میزنن.
مثل کودکان این محله اکنون تمام خردسالان شهر صاحب میدانچه های بازی خود میشوند. بفرمان حکومت جمهوری تاجیکستان و قرار شهردار دوشنبه رستم امام‌علی از ماه فوریه سال روان در پایتخت 70 میدان و میدانچه های ورزشی و بازی و سیر و گشت ساخته میشوند. ساختمان این میدان ها برای کودکان بر دوش کمیته و وزارت و نهادهای دولتی گذاشته شده است.
قسمت آنها در علفه 20 سالگی وحدت ملی و قسمت دیگرشان در جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده می شوند.
حالا ما در باغچه نوساخته در محل افتوکزل پایتخت قرار داریم و طور می بینید اینجا ساختمان هنوز هم ادامه دارد و طور مسئولین میگویند 3000 متر مربع زمین جدا شده است برای فراغت کودکان و جوانان و عموماً ساکنان بناهای استقامتی گرد و اطراف. این گلگشت و باغچه ها از سوی پلاته حساب ساخته شده ایستاده است و طور مسئولین میگویند در 3000 متر مربع زمین آنها نه تنها برای کودکان باغچه ساختند بلکه برای نورسان یک میدان چه الهیده ورزشی و همچنین برای جوانان و برای ساکنان اطراف یک گلگشت زیبای هم ساخته ایستادند.
ساختمان با سرعت میدان و میدانچه های ورزشی و فراغتی برای کودکان در شهر ساکنان بلندآشیانه ها را که سالها باز جای برای بازی و فراغت کودکانشان نداشتند خوشحال کرده است. آنهایی که امکان و شرایط داشتند بیشتر وقتهای خالی کودکان خود را به مرکزهای دلخوشی میبردند که رایگان نیستند. اکثر بناهای بلندآشیانه پایتخت که میراث زمان شورویان جای برای کودکان ندارند از میدانچه های مخصوصی که آن زمان برای کودکان بنیاد شده و اتراکسیون ها داشتند بجز چند هم پورا دیگر نشانه نمانده است.
به نظرات نمیشد میدارم میبرومدیم نگو میکردیم بو میدبر و خونه میدروردیم و میکردیم
آوزی
آوزی خمانه آی کخنی نگو میکنیم خدرک میبرود بوزی میکنه و میکنه باید بو خونه که گویم در ویده بو خونه با میدارویم میروم بودا کمی بیوان بوزی میکنن من با بچوی کلون و اومده من این وای میکنن خودمون هم در جشت خیلی راحت کردیم از اون رحمت من بیسید که با بعدی روز کشوی میبروریم تریل که با مغدو چردون و وای چوی میخوریم خیلی من جوی نخشد است راحت میکنیم.
با قرار رئیسی سابق شهر دوشنبه در سال 2010-2015 هم طبق یک لایحه در شهر تا 56 میدانچه ورزشی ساخته شده بود. همکنون گفته می شود در برابر 70 میدان و میدانچه نو شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است در 4 ناحیه پایتخت میدان ورزشی بنیاد کند. صف میدان های مذکور را همچنین صاحب کاران علاهیده بیشتر می کنند. نگهبانی این میدان ها را هم حکومت شهر بر ذمه خود گرفته است. با این گزارش برنامه امروز را انجام میدهیم. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید پس سامانه آزادی نقطه org صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادناکلاسنگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و برایتان استراحت بفراغت میخواهیم. خدا نگهدارت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. هندو پاکستان به صفت اعضای کامل حقوق سازمان همکاری های شانگهای پذیرفته شدند. این تصمیم را سران کشورهای عضو روز 9 ایون در نشست آستانه قزاقستان گرفتند. از هندو پاکستان در نشست سروزیران این کشورها نمایندگی کردند. تا امروز روسیه، تاجیکستان، چین، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان عضو این سازمان بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از همایش دو کشور نو استقبال کرد و گفت که گسترش هیئت سازمان را نیرومندتر میکند و افزود
رشیدن состава شانگهایسکای ارگانیزاسیی ساتروتنیچتوا.
گسترش هیئت سازمان همکاری های شانگهای بدون شبهه به نیرومند و با نفوذ شدن این تشکیلات مساعدت می کند، هم در صحنه سیاسی، هم اقتصادیات و ساحه های گومانیتری
اکنومیچسکای و گومانیتارنی سفیرا.
قبلا پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف گفته بود که با عضویت هند و پاکستان به تن سازمان همکاری های شانگهای جان نو می دمد و آبروی آن در عرصه بین المللی بالا می رود. در همایش آستانه اعلامیه مشترک مبارزه با تروریسم و تندگرایی هم به امضا رسید و ریاست دوره سازمان از قزاقستان به چین گذشت. مدیر پیشین بیوروی فدرالی تفتیشات آمریکا جیمز کامی روز پنجشنبه گفت که حرف پرزیدنت دونالد ترامپ درباره مشکل زیاد FBI حقیقت ندارد. کامی همچنین با باور افسود ترامپ او را در زمینه احتمال رابطه افراد رسمی آمریکا با نمایندگان بلندپایه روسیه از مقام برکنار کرده است. جیمز کامی که روز 8 ایون در کمیته اکتشافی سنت آمریکا سخنرانی میکرد گفت به باور او تحقیق رابطه ها با روسیه ترامپ را به خشم آورد و این باعث به برکناری مدیر FBI شد. وکیل دفاع شخصی پرزیدنت دونالد ترامپ به طور فوری سخنان مدیر پیشینی FBI را رد کرد. مارک کاسوویتس وکیل ترامپ خود کامی را با آن عیبدار کرد که وی اسرار مخفی درباره ملاقاتش با رهبر دولت را آشکار نموده است. شاهدی جیمز کامی در جلسه سنا در اوج به سر و سامانی های سیاسی که کاخ سفید را فرا گرفته است نکته مهم دانسته می شود. کمیته اکتشافی سنت آمریکا می خواهد تحقیق کند که ترامپ در واقع می خواست مانع تحقیقات FBI شود یا نه. پلیس بلاروس شام 8 ایون قهرمان بازی های یک حربه آمیخته مراد امریف را به روسیه تسلیم کرد. پیش از این خانواده ورزشکار به دلیل امنیتی از گروزنی بیرون شد و چچنستان را هم ترک نمود. مراد امریف که میخواست از مقامات بلاروس درخواست پناهندگی کند روزی پنجشنبه از اداره پلیس به سمت نامعلوم برده شد. پلیس او را از وکیل و امکانی درخواست پناهندگی محروم کرد. در اظهارات گروه حقوق بشر فریدم هاوس که روزی 8 ایون نشر شد آمده است که احتمال امریف کشته شود. خانواده مراد امریف نیز گفتند که او در راستای تهدید مرگ قرار دارد و از طرف مقامات حفظ ترتیبات چچنستان در جستجو بود. حامیان حقوق انسان میگن اظهارات آشکار امریف درباره انتقام ستانی بهانه تعقیب او گردید. به نوشته نوای گزیت امریف سال 2013 به حامیان حقوق درباره شکنجه شدنش در اداره اموری داخلی گروزنی نقل کرد و گفت که پلیس میخواست با این راه برادر او را از آلمان برگرداند. به گفته امریف مقامی بلندپایه پلیس چچنستان در کوشش سوی قصد به جانش از برادر او گمان بر شده است. خدمات امنیت افغانستان 5 شهروند تاجیکستان را به اتهام عضویت در گروه دهشت افکن دولت اسلامی بازداشت کرده و به جانب روسیه تسلیم نموده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات خدمات امنیت ملی روسیه این افراد روز 8 ایون در جریان یک عملیات جستجویی ضد تروریسم دستگیر شدند. قبلا نیز چندین تن از شهروندان تاجیکستان در روسیه با چنین اتهام بازداشت شده بودند. پلاته بالایی پارلمان ژاپن روز 9 ایون قانون درباره از تخت برکنار کردن امپراتور اکیخیتو و انتقال قدرت به ولیعهد را قبول کرد. طبق قانون روند انتقال قدرت نباید بیش از 3 سال را در بر بگیرد. قانون تنها به شاه کنونی دخل دارد. ماه آگوست سال گذشته امپراتور 83 ساله اکیخیتو گفت که بدشوی صحتیش را احساس میکند و همزمان خواست که عهده‌داری‌هایش را به نفع پسری کلونیش ناروخیتو ساقط کند. در ژاپن این نخستین مورد انتقال قدرت در 200 سال آخر است. انتظار می‌رود که انتقال قدرت آخر سال آینده صورت گیرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
عیبدار کننده دولتی در مرافعه روز پنجشنبه در دادگاه سینای پایتخت برای قدمجان صفی‌زاده کارمند پیشین دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و 5 تن از همراهانش متناسباً از 13 تا 17 سال زندان را طلب کرد. این افراد در مجموع برای اسناد کردن 8 میلیون سومان عیبدار می‌شوند. این کم سابقه ترین پرونده مربوط به کارمندان فناوری‌های کامپیوتری در تاجیکستان است که در دادگاه بررسی می‌شود. من مرزانبی خالق اقتصاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سخن عیبدار کننده دولتی روز 8 ایون در دادگاه ناحیه سینا شنیده شد و در جریان مرافعه که ظاهرا به مرحله نهایی نزدیک شده است، عیبدار کننده دولتی برای گمانبران قدمجان صفی‌زاده و پرویز نظرف 17 سال، برای فرقد رزاقوف، ولادیمیر بابایف، ارسلان محکموف و زوحال سنگینوف 15 و برای حکمت الله خواجایف 13 سال زندان و نگهداری در محبس نظامش شدید را تقاضا نمود. والدین عیبدار شونده ها پس از طلب جزا از جانب عیبدار کننده دولت می بر رادیو آزادی گفتند که از دادگاه خواهش دارند که هنگام بررسی در خانه مشورتی عادلانه رسیدگی کنند. آنها میگویند طلب 17 و 15 سال زندان از طرف عیبدار کننده دولتی در نسبت فرزندانشان بی‌رحمانه میباشد. پروفسور رستم نظرف، دکان فکلته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان، پدر پرویز نظرف، میگوید پرونده این 8 نفر از آغاز تفتیشات تا کنون تحت فشار قرار داشت.
خدمات علاقه آنها نخواستند که و این شکایتی که اونها کردن، چون اونها شکایت برده بودند و با تکلیف اونها اینو در حبس گرفتار شدگی بودند، اونها این رو به این راضی نشدند و اونها خواستند که به اینو یک مبلغ های هنگفتی را که اومان اونها، یعنی که در روند جنایت اونها معین کرده شدگی نبود، اونها را وارد کنند و به این مقصد با پراکراتور جنرالی اینها فشار آورده طلب کردن که باید اکسپرتیز نوی تکنیکی گذارنده شود. این اکسپرتیز نوی تکنیکی که نو گذارندن همه سراسر قلبکی بود و این رقم های و مبلغ های هنگفتی که اونها جوری کردن همه قلبکی بودن.
آنها بر اساس 4 ماده کادکس جنایی تاجیکستان، صاحبکاری غیر قانونی، دزدی اموال در حجم مخصوصا کلان، قصدن ویران کردن برنامه های الکترونی و سوء استفاده از باوری متهم می شوند. پرونده این افراد بیش از یک سال است که در بررسی قرار دارد. قربان علی فیض‌الله‌زاده در گذشته سردار تامینات تکنیکی و حالا مدیر نشریات شرق آزاد که در این پرونده به حیث جوابگر دعوت شده بود، از جوابگری جنایی آزاد کرده شد. فیض‌الله‌زاده بر اساس ماده 314 کادکس جنایی، یعنی سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، متهم شد. در ماه می سال جاری والدان این 6 نفر از آزاده رحمان، رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت، خواسته بودند که برای محاکمه عادلانه فرزندانشان در دادگاه مساعدت کند. آنها ادعا کرده بودند که فرزندانشان برای جنایت های عیبدار می شوند که صادر نکردند. والدان گمانبران گفتند پرونده ضد فرزندانشان که در آغاز تنها از روی ماده صاحبکاری غیر قانونی بررسی می شد، با علاوه چند ماده دیگر سنگین تر شد. رحمان علی رجب علیف، وکیل مدافع قدمجان صفی‌زاده، میگوید زیر حمایت او بیگناه است و عیبنامه در نسبتش اعلان شده را قبول ندارد و از این رو از دادگاه سینا خواست است که او را از تالار رها کنند.
من همچون حمایتگر در دل جنایتی نسبت صفی‌زاده قدمجان اسمت تو امروز در مرفه سودی بنابر سببی که در حرکت های زیر حمایت من یگان علامت جنایت نبود، در اساس ماده 85 نسبت به من حکم سفید پرسیدند، خواهش کردم که حکم سفید برآورده از سالار سود آزاد کرده شود.
نزدیکان قدمجان صفی‌زاده و 7 نفر دیگر میگویند روز 20 مارس سال 2016 دستگاه آنها از طرف کارمندان خدمات علاقه و اوباب وزارت امور داخلی تاجیکستان مصادره شده است. ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی حدود 8 ماه تفتیش این پرونده را بر اساس ماده 259 قسم 2 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی صاحبکاری غیرقانونی برهمانده بود. اما مقامات خدمات علاقه به نتیجه این تفتیشات راضی نشده، سنجش قضیه را به اختیار دادستانی کل سپردند. تفتیشات نوبتی نتیجه سنجش اولیه را به دست آورد. بعدن پرونده عیبدار شونده ها در ماه آوگوست سال 2016 به دادگاه اسماعیل سامانی پایتخت برای تصدیق پیشنهاد شد، ولی با دستور دادستانی کل و طلب خدمات علاقه دوباره برگردانیده شد. در جریان تفتیش دوباره به پرونده آنها 3 ماده دیگر اضافه شد. مقامات انتظامی تاجیکستان در اول ماه می سال گذشته گفته بودند که همراه با قدمجان صفی‌زاده، مدیر سابق مرکز تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، 5 نفر دیگر بازداشت شدند. قدمجان صفی‌زاده 14 ژانویه سال 2012 در حالی که همگی 30 سال داشت، به عنوان مدیر مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه پرزیدنت از مهمترین نهادهای این اداره حساب می شود. صفی‌زاده ختم‌کرده فکلته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی و دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان بوده، نامزد علم‌های تکنیکی است. همین طور در نظر است در هفته آینده دادگاه سینا حکم خود را در نسبت عیبدار شونده ها اعلان کند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
انتخابات عمومی در بریتانیا بدون کسب اکثریتی هیچ یک از احزاب محافظه‌کار و حزب کارگر به پایان رسید. چون و چرای انتخابات پارلمانی بریتانیا را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در انتخابات پارلمانی بریتانیا حزب محافظه‌کار با رهبری نخست وزیر تریزا می اکثریت مطلق کرسی های خود در پارلمان را از دست داد. حزب محافظه‌کار 318 و حزب کارگر 261 کرسی پارلمان را از خود کردند. در این انتخابات حزب کارگر توانست 33 کرسی بیشتر از دوره قبلی به دست بیارد. رهبری این حزب از نخست وزیر تریزا می خواست تا از مقام خود کناره گیری کند.
نخست وزیر بریتانیا انتخابات اعلان کرد زیرا که به مندات نیاز داشت. خوب مندتی که حالا او دریافت کرد از دست رفتن جای محافظه‌کاران در پارلمان، از دست دادن رای دهندگان و از دست دادن اعتماد است. این رفتن باید کافی باشد تا راه برای حکومت باز شود به طور واقعی از تمام مردم کشور نمایانده شود.
تریزا می نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا که خواستاری برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در آن کشور شده بود و انتظار می‌رفت اکثریت کرسی ها را به دست آورد، گفت حزب او نتوانست کرسی های لازم را برای تشکیل حکومت فراگیر صاحب شود. خانم تریزا می گفت:
صرف نظر از چی گونه بودن نتیجه انتخابات، حزب محافظه‌کار کفالت می‌دهد که ما مسئولیت خود را در برابر تامین ثبات اجرا می‌کنیم تا ما توانیم همچون یک کشور یک پرچه به پیش حرکت کنیم.
نتیجه های انتخابات سراسری بریتانیا نشان داد با وجود آن که در هفته پیش انتظار می‌رفت محافظه‌کاران از اکثریت برخوردار شوند، اما آرای این حزب هم اکنون کاهش چشمگیر داشته است. این حالت ممکن آینده حکومت فعلی و روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به نامعلومی روبرو کند. نخستین واکنش ها به نتیجه های انتخابات درخواست کنارگیری تریزا می از مقام نخست وزیری بود. رهبر حزب کارگر بریتانیا گفته است وقتی آن رسید که تریزا می از مقامش برکنار شود. تریزا می که حدود 2 ماه قبل خواستاری برگزاری انتخابات قبل از مهلت شده بود، انتظار داشت که اکثریت قابل توجهی را در پارلمان به دست آورد و در عملی کردن برنامه های خود، از جمله روند خروج کشور از اتحادیه اروپا، با مخالفت ها و واکنش های کمتری روبرو شود. مجلس عوام یا پارلمان بریتانیا 650 کرسی دارد و اکثریت باید حداقل 226 کرسی را در اختیار داشته باشد. در انتخابات پیشین در سال 2015 محافظه‌کاران 330 کرسی به دست آورده بودند. حزب کارگر 332 کرسی و ملی‌گرایان شاتلندی با 56 کرسی در جایگاه سوم قرار داشتند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
سر از روز پنجشنبه فعالیت پشت بین‌المللی DHL، TNT، UPS و پونی اکسپرس در تاجیکستان متوقف شد. خدمات علاقه تاجیکستان دلیل این امر را با ضرورت ثبت نام دوباره و دریافت لیسنزیا یا مجوز فعالیت در تاجیکستان از روی قرار ماه فرال نوشده رب داد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. روز 8 ایون در پشت بین‌المللی DHL در دوشنبه بسته بود و با گفته پاسبان این شرکت باری اول بود که هیچ کارمندی آن با کار حاضر نشد. یک زن ساکن دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که حدود 10 سال اخیر از خدمت DHL استفاده میکند و خبر متوقف شدن آن برایش ناگهانی و ناخوش بود. وای گفت
من بسته حجت ها رو از آلمان انتظارم. بر اساس این حجت ها باید ویزه شنگن رو برای سفری خصوصی دریافت کنم. حالا نمیدونم چیکار کنم. امید داشتم حجت ها رو توسط DHL سری وقت میگیرم. نمیدونم با کجا مراجعه کنم و چی نهاد الترناتیوی جستجو کنم.
ساکنان تاجیکستان ولی بیشتر از آن شرکت و سازمان ها ساختارهای دیپلماتیک خارجی مستقر در دوشنبه از مشتریان اصلی پشت بین‌المللی می باشند و از این خدمات معمولا برای ارسال و قبول حجت های مهم و فوری استفاده می کنند. یک نامه توسط این شرکت از اروپا و تاجیکستان در مدت تا 5 روز کاری دسترس می شد و از امن‌ترین راه های ارسال سند و حجت های مهم به حساب می رفت. خبر متوقف شدن فعالیت پشت بین‌المللی بسیار مشتریان خدمات و هم کاربران اینترنت را در حیرت گذاشت. بسیاری ها سوال گذاری کردند که در صورت نبودی خدمات سریع بین‌المللی ارسال نامه ها این کارا کدام شرکت انجام می دهد و نامه های ضروری که در این شب و روز ها باید وارد تاجیکستان می شدند آیا به دست مشتریان می رسند؟ این هم در حال است که برای ارسال هر نامه سریع توسط پشت از کیسه مشتری نه کمتر از $40 پرداخت می شود. موزون میرزایف سخنگوی دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان روز 8 ایون بر رادیو آزادی گفت که از خبر متوقف شدن فعالیت پشت بین‌المللی DHL شگفت زده شده است، زیرا همه اسناد رسمی و گزارش های این سازمان از طریق DHL به دفتر مرکزی ارسال شده و حجت های رسمی نیست توسط این نهاد وارد می شد.
ما به همین روز این اعلان شد و ماموریت ما در این باره یکان دهن گپ نزدیم. ما هم پگوه رو می خوریم و با ماموریت در همین باره گپ نزنیم و شوراهوش رو می جویم. البته این محکم کردن این تشکیلاتان سو فعالیت هم اونها که بس می شود برای ما دشوار است، چون که ما هم بیشتر DHL که کار می کردیم.
نگارا شاهی مردانوا کارمند مسئول دفتر اگنتی ترکیه آید به همکاری بین‌المللی در دوشنبه گفت که این نهاد با پشت بین‌المللی ایش اکسپرس همکاری کرده و امروز خبر یافتند که فعالیت این پشت نیز متوقف شده است. با گفته وی ماهی یک مرتبه گزارش و حجت های رسمی توسط ایش اکسپرس به دفتر مرکزی در انقره میفرستد. شاهی مردانوا گفت که نمیداند ماه آینده پشت رسمی را چگونه فرستد. در حالی که اطرافی فعالیت منبعده شرکت های معروفی نامرسانی بین‌المللی در تاجیکستان نامعینی حاصل شده است، برخی تخمین میزنند که احتمالا مقامات میخواهند کاری کارخانه دولتی پشت تاجیک را فعال گردانند. این کارخانه که از زمان شروع فعالیت میکند هنوز تا چند سال پیش در حالت بحرانی و تقریبا فراموشی بود، چون قبول و ارسال نامه و بار سر کرده تا به خیررسانی از روی متدهای شوروی عمل میکرد. از این خاطر اکثر مشتریان پشت بین‌المللی از جمله سازمان های بین‌المللی درباره خدمات پشت تاجیک اطلاع کافی ندارند. برخی گفتند نمی توانند قضاوت کنند که تا کجا این نهاد می تواند جایگزین DHL پشت سرای بین‌المللی شود. هنوز ماه مارس امسال مقامات شرکت پشت تاج خبر داد که بنگاه خطکشان خود را با تجهیزات نوی الکترون مجهز کرده است و با یاری فنی اتحاد بین‌المللی پشت قرارگاهش در سویسر یک شیوه کارش را آسان و زمانوی می کند. این نوآوری از جمله از طریق آنلاین نظارت کردن نامه های مشتریان در فرصت 6 روز کاری و دست گرفتن نامه از اروپا با نرخ به مراتب ارزان تر و دیگر خدمات را وعده می داد. مقامات گفتند که تصمیم متوقف شدن کار پشتی بین‌المللی DHL و خدمات دیگر موقتی است و بعد ثبت نام دوباره این شرکت ها و دریافت لیسنسیا آنها حق فعالیت را به دست می آورند.
حمله‌های تروریستی افراد مربوط به گروه دولت اسلامی که نخستین بار در قلمرو جمهوری ایران رخ داد، آسیب‌پذیر بودن بسیار کشورها را در برابر خطرهای تروریستی تاکید کرد. در واکنش‌ها از تاجیکستان هم این حمله‌ها را اکثر تحلیلگران همچون هشدار از تهدید افزاینده تروریستی برای کشورهای جهان از جمله کشورهای مسلمان ارزیابی کردند. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهم. در پی دو حمله‌ای که روز 7 ایون در نزد ساختمان پارلمان و هم آرامگاه رهبری سابق عالی ایران آیت الله همین رخ داد 17 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. این حادثه محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد و در برقی تسلط رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به عنوان رئیس جمهوری ایران حسن روحانی ضرورت تأخیرناپذیر تقویت مبارزه دست جوان ضد ظهورات تروریسم و افرادگرایی تأکید شده است. برخی تحلیلگران در تاجیکستان گفتند که حوادث ایران بیانگر آن است که در شرایط امروزه هیچ دولت امنیت شهروندانش را پورا کفالت دادن نمیتواند. سیف الله ظفرف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید حمله های اخیر تروریستی ایران را وادار میکند همکاری با تروریستان از دیگر کشورها را کمتر کند. سیف الله ظفرف روز 8 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت
تاجیکستان عملا چنین حساب میکند که امنیت ایران هم امنیت خودش است. پیامد این حادثه چنین خواهد بود که مردم ایران و حکومت ایران هوشیارتر خواهند شد و با مقابل تروریسم بین المللی سخت‌تر جنگ خواهند کرد و همچنین همکاری و با آن تروریستانی که بیرون از کشورهای دیگر هستند با آنها کمتر خواهند کرد، چنانه که خیلی مثال‌هاش برای ما باشد.
معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان تاکید میکند که پشت این حادثه ها میتواند بعضی از کشورهای رقیب ایران قرار داشته باشند. سفروف میگوید که این یک چیز منطقی است که عادتا در همه جا دیده میشود و منفعت خواهان بر رقیبان خود با راه های گوناگون از جمله با راه های تروریسم و همکاری با تروریستان فشار میارند. ضمن واکنش های شبه به این شامی هفتم این از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم پخش شد. ترامپ با اظهار تسلط به مردم ایران ولی گفته است که کشورهای پشتیبانی تروریسم خود قربانی روره می شوند که پهد کننده آن هستند. وزیر خارجه ایران جواد ظریف در پاسخ سخنهای ترامپ را منفور خواند و گفت که مردم ایران چنین ادعای دوستی نمیپذیرد. وزارت اطلاعات ایران با پخش خبر در رابطه با هویت حملگران روز 7 مه از آنها به عنوان افراد یاد کرده است که مدتی طولانی با وهابی ها همراه شده برای جنگ در خاک عراق و سوریه به موصل و رقه رفته بودند. برخی گفتند ایران با وهابی خواندن حملگران به عربستان سعودی اشاره کرده است که با این کشور در خاورمیانه در حالت اختلاف شدید سیاسی قرار دارد. نورعلی شهبانوف یک استاد دانشگاه در دوشنبه و محقق مسائل تروریسم از احتمال دور نمی‌داند که حمله به بنای پارلمان ایران و مقبره امام خمینی نتیجه تیزتون شدن مناسبات‌های این کشور با دولت‌های عرب است. جناب شهبانوف با ذکر این نکته افزود
فکر می‌کنم که عربستان سعودی شاید یکی از فرمایشگرانی که همین فرقی که در تهران با خود پیوست شاید باشد، چون که اجرا کنندگان با سامان رسانانده این عمل تروریستی در ایران شهروندان خود ایران بودن. واقعا شما ببینید همین بوده نارم گردیدن وضع ترکیه هم به همین منوان صورت گرفته بود که اول ترکیش ها در کارخانه ها پیر میکنم که میتواند اگر پیش رو این گرفتن شد و فرمایشگران آگاه کردن شد فکر میکنم که وضعیت سیاسی ایران ها متشنگی شد.
در همین حال قاسم بیگ محمد تحلیلگری مسائل سیاسی میگوید حمله های اخیر که گروه دولت اسلامی آن را به عهده گرفته است یک نوع جبران شکست این گروه از سوی ایران میباشد. با تاکید جناب بیگ محمد
به صورت طبیعی گروه های مختلف تروریستی و به طور خاص داعش هدف بی‌ثباتی در داخل ایران را داشت.
این رو برخی تحلیلگران غربی هم تاکید میکنند. دیوید پاتریک کاراکوس یک محقق مسائل تروریسم در بخش انگلیسی رادیو آزادی نوشته است که حمله وحشیانه و مدهش در قلمرو ایران تصادفی و یا غیر انتظار نبود. تهران در جنگ های ضد گروه دولت اسلامی با حکومت عراق و بشار اسد مساعدت میکند. دهشت این است که میگوید تحلیلگر غربی از تا زمان سرنگون شدن گروه تروریستی هیچ نقطه در سیاره از لندن گرفته تا تهران امین بودن نمیتواند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
می مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در هفته جاری محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان، معلومات جورخان مجیدزاده وکیل پارلمان را آید استفاده بیش از 80% کاربران اینترنت از سایت های دارای خصوصیت تروریستی افراطی در کشور مبالغه آمیز خواند و گفت ممکن است این رقم تا 5% را تشکیل دهد. واقعا شبکه اینترنت از راه های تبلیغ و جلب جوانان به سازمان های تروریستی افراطی محسوب می شود؟ برای دریافت پاسخ به این سوال و پرسش های دیگر، محمدی عبادالله‌ایف را به صحبت خیش دعوت نمودیم.
محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان 41 سال دارد. در سال 2000 دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان را با تخصص اقتصادون ختم نموده، سپس در مدت 2 سال در شبکه ایرنت اکادمیای معارف آموزش دیده است. در سالهای 2000 تا 2008 در دانشکده اقتصاد تاجیکستان تدریس کرده است. بعداً ریاست فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان را به عهده گرفته است. محمدی عبادالله‌ایف فایلدار و صاحب 4 فرزند است.
جناب عبادالله‌ایف، خوش آمدید به این صحبت. نخست از شما درباره وضع فعلی اینترنت در تاجیکستان بپرسم که در یک یا که 2 سال اخیر شبکه اینترنت در تاجیکستان رشد کرده، تعداد کاربرندگان افزایش یافته، چطور است وضع؟
اگر وضع اینترنت گیریم، مثلا ما باید که چند جنبه خوی به نگاه کنیم. یکم این خودی استفاده برنده ها، دویم این رشد کردن اینترنت در منطقه ها، سیوم این از جهت محتوا، چورم زیادشوی کانالوی اینترنت به تاجیکستان می در اومده در نظر است. تعداد استفاده برندگان روز تا روز زیاد می شود، زیرا جوانانی که کلان شده ایستادند و جوانانی که مثلا از اینترنت برخوردار شده ایستادند، اونها زیادتر نسبت کلان سالانی که استفاده نمی برند. دیموگرافی ما که رو به انکشاف است، جوانانمون بیشتر نسبت کلان سالان، این افزایش می یابد. لیکن از جهت اقتصادی گیریم، کم و بیش در اینجا 2-3 سال اخیر کاهش داد شماره استفاده برنده ها را. اگر شمارش هم کاهش نداده باشد، استفاده بری آنها را کاهش داد. یعنی که بیشتر 10 ساعت در اینترنت در یک ماه میشینم، حاضر الان 5-4 ساعت میشینم. اگر گیریم میانی شهر و دیهات، اینترنت در شهرها، در مرکزهای شهر و ناحیه ها بسیار خوب رشد یافته است، لیکن وضع تو استفاده برنده اخیران در اخیران دیهای تاجیکستان حالا هم چه خیلی که بود هم خیلی مونده است.
آیا امکان دارد مشخص کردن که کاربرندگان اصلی اینترنت کی هستند؟ جوانان هستند یا که افراد سن و سالشان بزرگسال هستند؟ بعد امکان نظارت کردن هست که اونها مثلا بیشتر از کدام شبکه های اینترنت استفاده میکنند؟
جوانان بیشتر استفاده میبرند، این به شک معلوم است. در اینجا وابسته از اون است که مثلا محتوای اینترنت، محتوا به زبان تاجیکی در اینترنت به نهایت کم است. به زبان تاجیکی در برای تاجیکستان، برای تاجیکستانیان این محتوا به نهایت کم است. ما باید که در رشد محتوا کار کنیم که تا اینکه استفاده برنده ها زیاد شوند و استفاده برنده ها موادی ضروری را گیرند، نه اینکه روزی دراز در شبکه های اجتماعی نشستن و یکان صحبت های ضرور و نازرور آراستن.
یعنی سایت های جدید باید که به زبان تاجیکی باید
البته دارد. البته است، میتواند در سایت های بودگی، سایت های بیشتر، اساس اون که معلومات بیشتر باشد که ما کار خود رو بیشتر در کار خودمون اینترنت رو بیشتر استفاده کرده توانیم. این علاقه مسئله استفاده بری اینترنت از جانبی جوانان، از جانبی خودی کلان سالان هم باشد.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان.
شاید به همین دلیل است که جوانان با سایت هایی که گفته میشد این اکستریمیستی تروریست هستند و همون را مثلا روی بیارن یا که با آنها توجه کنند یا با همون سایت ها وارد شوند.
امروز اگر که از جهت خبری گیریم، هستند دولت هایی که برای هر یک موادی که پیدا می شود، اگر بر ضد دولت و ملت آنها روانه شده باشد، بر ضد آن تا 300 موادی بر ضد و استحصال میکنند. اگر همون مواد تروریستی را کوتاه کرده بیم پیدا شود، یعنی که بر ضد و 300 مواد دیگر تیار میکنند که همون در پایان رفته رفته نیست شود. ما چیکار کردیم در این سمت؟ خودتان یک قضاوت کنید که هر یک موادی که استحصال می شود با برزی دیوید باز باید مواد پیدا شود. ما باید امروز فرهنگ استفاده برای محتوای اینترنت باید که بیشتر کنیم، بلند برداریم.
منظور من از نظارت کاربران اینترنت این بود که همین هفته روز چهارشنبه در اجلاس پارلمان تاجیکستان یک مقام پارلمان گفت که از جمله بیش از 3 میلیون استفاده برندگان اینترنت بیش از 80%شون اختیاری یا که بی اختیار از ما سایت های تروریستی یا که اکستریمیستی دیده میکنن، وارد میشوند. یعنی این نظارت وجود داشته که این حرف رو میگن.
ما در اینجا میگیم که در این معلومات از تمام روی دنیا است. 84% جلب شدگان به گروه های تروریستی توسط اینترنت جلب شده اند. از تمام روی دنیا، از یک تاجیکستانه یا اینکه گرفتن این مواد مثلا اختیاری و غیر اختیاری دسترس شدن به این مواد نه. من اگر که ما گوییم که جنگ رو به دو تقسیم کنیم، جنگ اطلاعاتی و جنگ مثلا یراقی ریالی، حوزه هر دوی اینها برابر رفته است. خودی همون گروه های تروریستی غیر از اونه که جنگ یراقی دارند در شهرها و در دولتها، غیر از این جنگ اطلاعاتی نیز دارند. یعنی اونها توسط تکنولوژی ها و توسط اینترنت تبلیغ میکنند جوانان رو به همراه شدن با اونها. بیشتری مواد ها با شبکه های اجتماعی رست میاد، زیرا سایت هایی که آنها میسازند این سایت ها تستیز بسته میشود. آنها صفحه ها در شبکه های اجتماعی میسازند که این یکم آسان است، تیز میسازند. یعنی که یک صفحه ساختن خودتان میدونید که 5 دقیقه وقت نمیگیرد. دویم این که توسطی وای میتوانند علاقه اودیتوریای مشخص یابند برای خودشان. اگر که یک مثال اودیتورین گیریم، از تاجیکستان کیو جلب میشوند؟ مهاجرانی که از جامعه کنده شدند و در مهاجرت مهنتی در بیرون کشور امروز کار میکنند. آنها یکم این که از جامعه کنده شدند، دوم این که رفتار کشوری قبول کننده تا درجه نیست که آنها راضی باشند. همه این مشکلی ها آنها را روانه میکنند با آنکه راهی الٹرناتیوی جویند و وقتی که راهی الٹرناتیوی کوفتن میخواهند، در این وقت این مواد ها پیدا میشوند و آنها میتوانند پیوست شوند.
اگر اینطور بود به هر صورت دمی اطلاع بیش از 80% استفاده برندگان اینترنت خواه نخواه با شبکه های خصوصیتی تروریستی اکستریمیستی داشته می درآیند یا که وارد می شوند، این از کجا می تواند پیدا شود؟
نتیجه این تحقیق دیدن در کار است که با کدام متدولوژی بود این نتیجه ها داد، لیکن من چی فکر میکنم؟ ممکن که شماره گروه ها را در شبکه های اجتماعی دیدگیند، در هر یک گروه نفران دیدگیند و پیداشوی یک معلومات اقلا یک مرتبه در ماه یا در سال را دیدگیند. از این جهت گیریم اگر خود همین آمار را با دل خواه را تبدیل دادن ممکن است به دل خواه سمت. اگر که باشد که 500 تا گروه باشد که در آنها هر یک تشده 10,000 آدمی باشد که در آنجا مواد در یک سال یک مرتبه پیدا می شود، باشد که این چیز در 5-6 شبکه اجتماعی تحلیل کرده شده باشد، این خیلی حساب کردن ممکن، لیکن ما باید به نظر گیریم که در همو 500 گروه آدمان تکرار می شود. یعنی که یک نفر در همو 300 همون گروه ها بوده می تواند، یک مواد می تواند در همه همونجا پهن شود. این هم خیلی حساب کنید. ممکن که و یا هم خیلی حساب کرده گیریم که دسترسی به شبکه اجتماعی دارند، در شبکه اجتماعی در گروه ها هستند استفاده برنده ها، در گروه ها اقلا این ناراضیت آنها رو در ماه یک مرتب، سال یک مرتب یکان معلومات پیدا شدنش ممکن است. خودی مثلا ژورنالیست ها ندانسته یکان مواد همچون مواد اطلاعاتی میپرتند، لیکن اگر زیری و جستجو کنی این میتواند همچون مواد تبلیغاتی شمرده شود.
امکان دارد همه روزه با تاجیکستان از گروه های تروریستی افرادگرا با مقدار 90,000 پیامک وارد شود؟
نه. در اینجا گپ تریان می رود که این معلومات از بریتانیا پیدا شده بود و در اونجا گفته شده بود که ما همون چیز را تکرار کردیم. 90,000 پیام، پیامک به معنای اسمس نه، 90,000 پیام در روز استحصال و پهن کرده می شود در تمام روی دنیا از جانب گروه های تروریستی. یعنی که کدومش با توییتر می رود، کدومش با واسطه مثلا شبکه های اجتماعی ادنا کلاسنیک و فیسبوک و دیگر و دیگر هم چی شبکه های اجتماعی که هست با واسطه اونها. شما یک قضاوت کنید که شبکه موبیلی این شهری به دروازه نیست، در اینجا اپراتور همه این معلومات رو نظارت میکنه. نمیتواند اگر که یک اسمس شما حضر 100 مرتبه فرستید به 100 نفر، علاقه تلفن شما رو بلوک میکند سیستم، نمیشود این کار کرد. برای اون گفتن که توسط شبکه های موبیلی این پیامک بود و در تاجیکستان بود نه. این در تمام روی دنیا با واسطه همه نمودی تکنولوژی ها، یعنی که هم شبکه اجتماعی هم موبیلی و هم دیگر و دیگر، با واسطه همه اونها را در نظر دارد. در اینجا باید گپ دیگر است که این 90,000 میتواند همگی 90 معلومات، لیکن با همون تکرار شوی اون 90,000.
برنامه مهمان آزاده از رادیوی آزاده است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی صحبت ما را با مهمان برنامه محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ.
با عنوان سوال آخر، قبلا گفتیم که راههای مقابله بر ضد همین گونه حمله های اطلاعاتی وجود دارد. از کدام راه استفاده کرده ممکن است؟
دو راه اساسی است: بیشتر کردن محتوای داخلی با تکیه به جامعه داخلی، با تعلیم و با فرهنگ و دیگر و دیگر، و دویوم بلند برداشتن فرهنگ اطلاعاتی جوانان، یعنی فرهنگ استفاده برای تکنولوژی ها. ان همین دو راه اساسی می تواند خطر به ما کمتر کند. اینجا هست مسئله های اقتصادی، مسئله های اجتماعی، مسئله های مثلا دیگر و دیگر، لیکن اگر ما فقط حیات ویرتوالی جوانان را گیریم، ان همین دو چی اساسی است: بلند برداشتن فرهنگ و زیاد کردن محتوای داخلی.
در شرایط فعلی دولتی تاجیکستان این توان و قدرتی مثلا هم مالی و هم تکنیکی را دارد که از همین گونه واسطه های ضدی حمله های اطلاعاتی استفاده کنند؟
هست، همه نمود تجهیزات و همه امکانیت را. باز هم موقع پیشتر همه مکتب ها امروز چقدر معلومات استحصال میکنند، مکتب میانه، مکتب های میانه تکنیکی، مکتب های عالی، مواد به نهایت بسیار است. خود مقامات های دولتی امروز چقدر مواد ها به واسطه آنها میگذرد. فقط در اینجا ضرور است یکم اراده سیاسی، دویم کادرها و سیوم امکانیت های تکنیکی. کادرها را فقط در هر یک مقامات و دانشگاه و در هر یک زوینو گویم اگر ضرورند همون نفرانی که اراده سیاسی دارند که همین چیزا پیش برند. یک مثال عادی ترین، سال گذشته یاد دارید که در ناحیه رودکی سیل آمد، یگان معلومات دو معناگه پهن نشد، همه یک معلومات یک خیل می دادند و می گفتند که وضع در همین دهاتی مثلا سیزده نزدی دریا، همه یک خیل اینفرماسیا می دادند. می دانید برای چی؟ بخاطر که رئیس ناحیه رودکی بسیار خوب استفاده می برد از تکنولوژی ها و با رهبری آن کس همون شتابی برطرف کنی آفات هر زمان معلومات داده می استودن در سامانهشون، در شبکه ها، در شبکه های اجتماعی، در همه جا همون معلومات خودشون داده می استودن. یعنی که یکون کس فهمه، یکون کس زیر نکرد، یکون کس معلوماتی بردروغ پهن نکرد، یکون کس یکون گپی دو معنوگه نگفت، همه یک خیل معلومات قبول کردند و پخش کردند. رهبرانی که مثلا خواهش دارند، اراده سیاسی دارند پیدا شوند، در اون وقت گفتن ممکن است که ما موادی بیشتر استحصال میکنیم که اون موادهایی که تروریستان استحصال میکنند و پایان رفتن میگیرد و به چشم عیان نمیشود.
برای صحبت خیلی پرمحتوا تشکر، سلامت باشید.
محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک شما را به خداوند بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهبان.
میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او آر جی.